ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. پاپ فرانسیس در روز کریسمس برای ایران دعا کرد. دادگاه انقلاب به وکیل تعیینی سامان سیدی معترض محکوم به اعدام گفته است به وجود او احتیاجی نیست. فریده مرادخانی خواهرزاده علی خامنه‌ای در زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. برای نخستین بار از آغاز اعتراضات مردمی و سرکوب گسترده آن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، رهبر کاتولیک های جهان با اشاره مستقیم به نام ایران برای آشتی و سازش در کشور دعا کرد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در سخنرانی روز کریسمس با اشاره کوتاه به ایران در کنار دیگر مناطق درگیر خشونت و قحطی در جهان از جمله میانمار و افغانستان برای ایران نیز طلب آشتی کرد. پاپ آبان ماه سال جاری نیز در بازگشت از سفر بحرین و در میانه اعتراضات مردمی بدون اشاره به نام ایران گفته بود باید حقیقت را بیان کرد. مبارزه برای حقوق زنان مبارزه‌ای مداوم است. وکیل تعیینی سامان سیدی معترض محکوم به اعدام روز یکشنبه در گفتگو با وکلا پرس گفت که در مراجعه به دادگاه انقلاب او را راه نداده و به او گفتند احتیاجی به شما نیست و خودمان برای متهم وکیل تسخیری گرفته ایم. به گفته حسین اسماعیل بیگی مراجعه او به دادگاه انقلاب بنابر درخواست موکلش مبنی بر تمایل او به دفاع توسط وکیل تعیینی صورت گرفته است. ممانعت از دفاع وکیل تعیینی از سامان سیدی در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری میزان پیشتر از توقف اجرای حکم اعدام این معترض به دلیل نقص تحقیقات خبر داده بود. سامان سیدی معروف به سامان یاسین متولد 1377 روز 10 مهر در خانه اش در تهران بازداشت و به وسیله دادگاه انقلاب با اتهامات محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ستیر هوایی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده است. و ما واکنش های تند به بیانیه منتسب به مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنان ادامه دارد. آیت الله اصغر ناظم‌زاده قمی از آن جمله است که بیانیه آنها را حاوی متنی سخیف خوانده که او را بسیار متعجب و متأثر کرده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ضمن حمایت از اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعدام دو تن، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، از این قوه خواسته بود که با قاطعیتی به مراتب بیشتر به اعدام عبرت آموز دیگر معترضان که این بیانیه آنها را محاربان و مفسدان باقی خوانده اقدام کند. آیت الله اصغر ناظم‌زاده قمی میگوید با بعضی از اعضای به گفته او محترم و مسئول در جامعه مدرسین تماس گرفته است و آنها صراحتا اعلام کردند که این بیانیه به وسیله آنها صادر نشده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه را جویا شده است.
جامعه مدرسین در یک بیانیه در 28/8 صادر کرده بودند همین مطالب را با زبان آرامتری گفته بودند، اما بیانیه که چند روز پیش منتشر شده، من همین امروز هم مجددا در سایت جامعه مدرسین نگاه کردم، در سایت اینها اون آخرین بیانیه که وجود داره بیانیه ماه آبان هست، نه بیانیه جدید. لذا این مطلب آقای ناظم‌زاده میتونه درست باشه. این سابقه داره، قبلا هم گاهی چنین بیانیه‌هایی از طرف جامعه مدرسین صادر می‌شد، یعنی بخشی از جامعه مدرسین به عنوان جامعه مدرسین بیانیه رو صادر می‌کردند. به خاطرم از در جریان مرجعیت آقای خامنه‌ای هم چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده بود. هنگامی که اینها برده بودند در مجمع عمومی جامعه مدرسین و بیانیه‌شون رأی نیاورده بود، بعد به عنوان روابط عمومی و به عنوان غیره بیانیه‌ای رو منتشر کرده بودند که مورد انتقاد بود و رأی نیاورده بود. لذا این بار هم چنین حادثه‌ای به نظر می‌رسه اتفاق افتاده. دلیلش هم اینه که این بیانیه رو در سایت رسمی خودشون نگذاشتند و دلیل دوم همینه که برخی از اونها بی اطلاع هستند. به نظر میرسه بخشی از اونها این بیانیه رو با توجه به اینکه میدونستن رأی نمیاره منتشر کردند.
آقای فرشتیان، حالا نظر شخصی خود شما در مورد بیانیه اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین چه است؟ از دیدگاه شما این بیانیه بیشتر جنبه سیاسی حمایت از حاکمیت رو داره یا دفاع از ارزش‌های مذهبی شیعه رو؟
این بیانیه بیش از اون که جنبه حوزوی داشته باشه، از جهت حوزوی میتوان بیانیه صادر کرد با ادله فقهی محاربه رو رد کرد یا محاربه رو ثابت کرد و اجرای اون رو خواست یا نخواست. این تفاوت ها در حوزوی ها وجود داره. برخی احکام محاربه رو در زمان غیبت امام معصوم اجراش رو لازم نمیدونن، برخی ها لازم میدونن. این تفاوت ها وجود داره، ولی رسم در حوزه که شما طرف مقابل رو از جهت علمی بررسی میکنید، این بیانیه به نظر میرسه بیانیه کاملا جنبه سیاسی داره و جنبه زدن رقیب داره و زدن مخصوصا کسانی از حوزه که این صدا رو میخوان ببندند، یعنی از حوزه کسی جرأت مخالفت با احکامی که امروز داره اجرا میشه در ایران نداشته باشند. لذا میبینید در این بیانیه مخالفین رو تحقیر کرده، یعنی اون حوزویانی که چنین بیانیه رو صادر کردن، این حوزویانی که مخالفت کردن با سخنرانی، با بیانیه، با این احکام محاربه، اونها رو افراد بی سواد و وابسته خطاب میکنه. به اضافه در این بیانیه نسبت به کسانی که محکوم به این محاربه شدن، محکوم به این اعدام ها شدن، حالا اجرا شده یا نشده، نسبت به اونها نیز ادبیات سخیفی رو آورده. مثلا معذرت میخوام، گفته کفتارها، نمیدونم فلان. این ادبیات اصلا با ادبیات حوزوی جور در نمیاد، حتی در مورد مخالفینتون، حتی در مورد شما در حالی که جنگ هستید با مخالفین، چنین ادبیاتی در حوزه رایج نیست. و از کردم اون ادبیاتی هم که در مورد روحانیونی که منتقد هستند آورده، که جمعی ورشکسته، نمیدونم سیاسی، و جمعی همصدای با رادیوهای معاند و اتاق فکر آمریکا و انگلیس و رژیم قاسب صهیونیستی، اینها همه ادبیات سیاسی است که جایی در ادبیات حوزوی نداره. این گروه به نظر میرسه گروه‌های همسوی با جمهوری اسلامی هستند، تلاش کردن از این جهت بیانیه در حمایت از نظام صادر کنند. از جهت محتوایی هم این بیانیه محکمی نیست. از جهت محتوایی ادله مخالف قوی هم وجود داره که این افراد حتی محارب گاهی محسوب نشن. چرا؟ چون محارب شبیه واژه ترور هست در زبان لاتین، که ترور این نیست که کسی کسی رو فقط بزند، مجروح کنه یا بکشه، بلکه ترور نیت ارعاب عمومی وجود داره. همین دو روز پیش در فرانسه کشتاری که پیش اومد، کسی چند نفر از کردها رو کشت. هنوز بحثه که آیا اصلا ترور محسوب میشه یا نه. برخی از حقوقداران معتقدند که این حتی ترور محسوب نمیشه، چون هدف این کشتن عده خاصی بوده، نه هدفش ایجاد رعب و وحشت در جامعه. البته برخی دیگر نظر دیگری دارند، اما اون چیزی که مهمه ایجاد رعب و وحشت عمومی است، نه مجروح کردن کسی یا حمله کردن به کسی. لذا از جهت محتوایی هم این بیانیه نمیخونه با مسائل حقوقی و شرعی. و آخرین نکته این که این بیانیه حمله‌ای که به رحمت اسلامی کرده و گفته این رحمت اسلامی نباید بیش از حد باشه، اتفاقا باز با احکام اسلامی نمیسازه. ما در مورد خداوند و رحمت او داریم، یا من سبقت رحمت او غضبه، که رحمت خدا همیشه بر غضب او پیشی گرفته. اگر ما خود رو به عنوان جامعه مدرسین، به عنوان روحانیون، نمایندگان خدا میدونیم، باید مثل خدا رحمت ما بر غضب ما پیشی بگیره. مضافا بر این که برخی از صفات خدایی منحصر به خدایی است، یعنی اون صفت جباریت الله مال الله است. انسان ها نباید جبار باشند، بلکه اون صفت رحمان و رحیمه که به انسان ها منتقل میشه. لذا پیامبر اسلام میگه که در حدیثی، اگر قاضی و امام جامعه مسلمین در عفو اشتباه بکنه، بهتر از آن است که در اجرای مجازات اشتباه کنه. یعنی حتی اگر تردید باشه گاهی قاضی بگه این رو من عفو بکنم یا نکنم، اون طرف عفو میچربه، چون ترجیح داده شده که امام و رهبر و قاضی و حاکم جامعه مسلمین اگر اشتباهی بناس بکنه، اشتباهی در عفو باشه، چون اشتباهی در عفو نهایتش جان یک نفر رو نجات میده و برمیگرده به جامعه، و نهایتش اینه که اگر اشتباهی هم باشه بعداً قابل جبرانه. در حالی که اشتباه در اجرای مجازات دیگه قابل جبران نیست. شما جان و حیثیت و مال کسی رو از اون میگیرید، مجازات میکنید. در بسیاری از موارد به ویژه در مورد اعدام به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر اشتباهی بشه قابل جبران نیست، و جان گرفتن هم کار خداست، نه کار انسان ها.
همین چیزی که شما بهش اشاره کردید، منتقدان هم بر این باورند که ادبیات بکار رفته جنبه توهین و تهمت در اون بسیار برجسته است در این بیانیه. از جمله روزنامه هم‌میهن نوشته که با دیدن این بیانیه چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه به تنهایی گویاست. و اضافه کرده که اگر روحانیت با این ادبیات و رویکرد با منتقدان برخورد کرده باشد، طبیعی است که باید به وضعیت کنونی رسیده باشیم. آقای فرشتیان، شما درباره تأثیر این ادبیات چه نظری دارید؟
کاملا موافق هستم و گمان میکنم که این ادبیات که در جمهوری اسلامی ایران تولید شده و نسبت به منتقدین و مخالفین به کار برده میشه، این بخشی از ظاهر قضیه است که از جهت ظاهری تأثیرات منفی در مخالفین داره. شما با این ادبیات مخالف و منتقد رو به سمت معارض و ضدیت میکشونید و ضدیت رو به سمت مبارزه با خودتون میکشونید. و مضافم بر اینکه این ادبیات نشان دهنده یک فکره، یعنی فقط یک ادبیات نیست که ادبیات گاهی سخیفه، گاهی ممکنه ادبیاتی قوی تر باشه، بیانیه‌ای محترمانه تر باشه. این ادبیات نشان دهنده اون چیزی است که در مغز اونها و در ذهن اونها میگذره و اون چیزی که در عمل اجرا میکنند. یعنی همین رفتاری که ادبیاتی که نسبت به نویسندگان بیانیه‌های مخالف داره، نسبت به منتقدین به احکام معارضه داره و نسبت به معترضینی که در خیابون‌ها هستند داره، همین رو هم در مقام عمل اجرا میکنه. یعنی اونها رو این گونه میشن و با اونها این گونه برخورد میکنه و ثمرش هم همینه که امروز میبینیم بیش از 100 روزه که مردم در خیابانها منتقد هستند و دیگه هیچ وقت هم هر چقدر حکومت بخواد با اینها مبارزه کنه و این احکام رو صادر کنه، حکومت هم طبیعتاً به نظر من میدونه دیگه هیچ وقت به سابق بر نمیگرده. این ثمره این 100 روز نیست، این ثمره 40 سال ادبیات این حاکمیت و رفتارهای اوست.
واکنش های تند به بیانیه منتسب به مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم همچنان ادامه دارد، از جمله آیت الله اصغر ناظم‌زاده قمی که میگوید که بیانیه آنها حاوی متنی سخیف است که او را بسیار متعجب و متأثر کرده است. از حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر زندانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، در زندان اعتصاب قضا کرد. محمود مرادخانی، برادر او، در توییتی اعلام کرد خواهرش که در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد، در اعتراض به محل نگهداریش و عدم انتقال به زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. فریده مرادخانی که در بحبوحه اعتراضات سراسری روز دوم آذر ماه برای چندمین بار در سالهای اخیر بازداشت شد، چندی بعد از سوی دادگاه ویژه روحانیت به 15 حبس محکوم شد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه گفت که او آماده مذاکره با هر کس و هر چه زودتر برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای پایان جنگ است. رئیس جمهوری روسیه با این حال جنگ کشورش در اوکراین را که وارد 11 ماه خود شده کاری در مسیر درست نامید و گفت اولویت مسکو اتحاد مردم روسیه است و برای تحقق آن باید از موفق شدن اوکراین و ناتو در این مناقشه جلوگیری کند. ولادیمیر پوتین مدعی شد که کشورش در چارچوب مخالفت با تجزیه روسیه تاریخی از روسها در دونباس و کریمه محافظت کرد. این سخنان در حالی بیان می شود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، پس از آن که دور جدید حملات روسیه منجر به کشته شدن دست کم 10 و زخمی شدن بیش از 60 دیگر شد، قول داد که آزادی را به مردم اوکراین بازگرداند. در آستانه آغاز به کار دولت جدید بنیامین نتانیاهو و بازگشت او به قدرت، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که مذاکرات میان اسرائیل، آمریکا و عربستان برای دستیابی به توافق عادی سازی مناسبات میان اسرائیل با دولت سعودی به جریان افتاده است. به نوشته روزنامه یدیعوت آخرونوت، وعده بنیامین نتانیاهو برای پیشبرد سیاست‌های الحاق کرانه باختری در واقع بخشی از سیاست او برای ایجاد اهرم فشار در جهت پیشبرد مسئله عادی‌سازی رابطه با عربستان است. بنیامین نتانیاهو در گفتگویی با روزنامه آمریکایی جویش اینسایدر که روز دوم دی منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که با عربستان مانند بحرین و امارات به صلح کامل و رسمی دست یابد. عزیزان، دیدگاه های خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 0042 02 2112 2112 و 13.